فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.
الله الله
جميل جميل
وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
يا الله يا الله الله.
فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجن نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله ما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
الله أكبر جميل الله ما شاء الله يا سلام
إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا حق.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
قبول و شرطات و عبادت شما همراهان ارجمند گرامی دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
آرامی‌های تازه در مرز افغانستان و پاکستان، اسلام آباد، طالبان مبارزه با تروریسم را تشدید کند. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، توافق کاسا 1000 موفقیت مهم برای افغانستان و منطقه است. و پیام رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و سران جهان اسلام برای توقف جنگ غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یکی شما سراران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. روز گذشته مرز افغانستان و پاکستان در ولایت خوست شاهد یک درگیری دیگر میان مرزبانان دو کشور بود. منابع افغانستانی گفتند که اقدام مرزبانان پاکستان به ساخت تأسیسات نظامی در ساحه واکنش نیروهای مرزی طالبان را در پی داشته است. طالبان هنوز درباره این درگیری واکنشی نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان بشنوید.
با اینکه هنوز هم طرف‌های درگیر در مورد عوامل دقیق جنگ و تلفات آن واقع در امتداد خط دیورند در توابع ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان مشخص نیست و نه هیچ یکی از اطراف جنگ، یعنی مرزبانان پاکستانی یا مسئولین محلی پاکستان و افغانستان، اظهار نظر نکردند. اما چیزی که تایید شده و این است که جنگ در جریان روز شنبه در ساعات مختلف میان مرزبانان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت خوست و در نقطه صفری خط دیورند در توابع این ولایت صورت گرفته است. منابع محلی در خوست میگویند که این نبرد در منطقه دقیقاً به اسم ببرکتانه که مربوط به ولسوالی علیشهر ولایت خوست می شود در اینجا صورت گرفته است. با گفته این منابع خبری، درگیری های پراگنده میان مرزبانان پاکستانی و قوای طالبان در ساحه ببرکتانه در منطقه سیپری حتی در اواخر روز، یعنی روز شنبه، در موارد حتی اطراف شام و تاریکی شدت گرفته است. با آنکه تا هنوز هم طرف های درگیری در مورد علت جنگ چیزی نگفته، اما گفته می شود که درگیری بعد از آن آغاز شد که مرزبانان پاکستانی قصد ساخت تأسیسات نظامی در این ساحه را داشتند که با واکنش نیروهای طالبان مواجه شدند. مقامات طالبان و پاکستانی تا اکنون در این مورد رسما اظهار نظر نکرده، اما ولایت خوست چندمین بار است که شاهد درگیری‌ها میان مرزبانان پاکستانی و قوای طالبان می باشد. این تنها خوست نیست، بلکه در سالهای پسین ولایت‌های همجوار خوست یعنی پکتیا و پکتیکا هم شاهد درگیری‌های مشابهی بود که عوامل اکثریت این گونه درگیری‌ها ساخت تأسیسات نظامی از سوی پاکستان است که با واکنش نیروهای طالبان مواجه می شود. نه حکومت طالبان بلکه در جمهوریت پیشین هم چندین بار مرزبانان افغان و پاکستانی با هم درگیر شده و خطی دیورند و نقاط سیبری این خط همواره مورد نزاع کابل و اسلام آباد است.
بله، گزارش همکارم عزیز زاهد را درباره درگیری در مرز پاکستان و افغانستان در ولایت خوست شنیدید. اما طبق آخرین خبرها در آن سوی مرز یعنی در پاکستان، اردوی این کشور از طالبان خواست که اجازه ندهد تروریست‌ها از خاک کابل برای حمله به همسایگان استفاده کنند. اردوی پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که عملیات به موقع نیروهای امنیتی جلوی ورود 5 تروریست از خاک افغانستان را گرفت و طی تبادل آتش 2 تروریست کشته و 3 نفر دیگر از آنان زخمی شدند. اردوی پاکستان در بیانیه خود آورده است که اسلام آباد همواره از کابل خواسته تا از مدیریت مؤثر مرزها در داخل قلمرو خود اطمینان حاصل کند. روابط عمومی اردوی پاکستان افزود انتظار می‌رود حکومت موقت طالبان به تعهدات خود عمل کند و جلو استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی علیه پاکستان را بگیرد. اسلام آباد همواره افغانستان را با کمکاری در مبارزه با تروریسم به ویژه ضد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند و می‌گوید طالبان پاکستانی آزادانه در خاک افغانستان تردد می‌کنند و دست به حملات علیه پاکستان می‌زنند. حکومت سرپرست طالبان در افغانستان هم با رد اتهامات طرف پاکستانی از اسلام آباد خواسته است تا به جای متهم کردن همسایگان راهکار مشکلات خود را در داخل افغانستان جستجو کند. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت پروژه کاسا 1000 یک موفقیت برای افغانستان و تمام منطقه است. روز گذشته سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد کاسا 1000 میان قرقیزستان، ازبکستان، پاکستان و افغانستان خبر داد. بنابر اعلام ذبیح‌الله مجاهد قرار است کار عملی این طرح ماه آینده میلادی آغاز شود و پرداخت هزینه‌های آن را نیز بانک جهانی به عهده گرفته است. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت توافق کاسا 1000 می تواند در بهبود و رشد اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند. نظری گفت تلاش می شود تا این پروژه هرچه زودتر جنبه عملیاتی پیدا کند. مشروع اظهارات دکتر نظری در مصاحبه با همکارم ذبیح‌الله قریشی را در بخش تحلیلی همین مجموعه خبری خواهید شنید. یوم هوت روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان است. چند دهه جنگ سبب شده تا بسیاری از آثار تاریخی افغانستان دچار آسیب جدی شود، اما اکنون مقامات حکومت طالبان با رد گزارش‌های مربوط به سرقت‌های سیستماتیک آثار باستانی می‌گویند به حفظ این آثار متعهد هستند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
20 هوت روز ملی حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان. افغانستان از نظر آثار تاریخی و فرهنگی در سطح جهان کشور غنی است. این کشور با داشتن آثار تاریخی و باستانی بی‌بدیل معروف می باشد. هرچند سالها جنگ و ناامنی آسیب‌های زیادی بر آثار باستانی و تاریخی افغانستان وارد کرده، اما هنوز هم شماری از این آثار بجامانده در موزیم ملی نگهداری می شود. محمد حسیب نسیمی رئیس حفظ آثار باستانی و آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گوید که برای حفظ آثار باستانی کشور قطعه ویژه محافظتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده است.
وزارت اطلاعات فرهنگ همیشه مصمم است در خدمت حفاظت از آبدات تاریخی کشور زبکار باشه و خوشبختانه ما قطعی 012 در 23 ولایت ها استخدام کردیم تا قسمت آبادات تاریخی و ساحات باستانی را حفاظت کنه.
عین‌الدین صداقت، عامر موزیمداران موزیم ملی، هم خواهان همکاری مردم در حفظ آثار باستانی کشور است و میگوید شهروندان می توانند آثار و آبدات تاریخی را به موزیم ملی آورده و برای حفاظت از آنها با وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک کنند.
یک تقاضای از ملت افغانستان دارم که آثار تاریخی و فرهنگی هم نزد مردم هم موجود است و اونا با ایدای این آثار تاریخی و فرهنگی می توانند در قسمت غنامندی آثار موزیم ها نقش عمده را داشته باشند.
شهروندان کابل نیز با تاکید بر حفظ آثار فرهنگی و تاریخی کشور میگویند این آثار گذشته و پیشینه تاریخی مردم افغانستان است و باید حکومت در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشد.
آثار باستانی بعد سر به خود کندن کوری میشد، مورد قرارت قرار میگرفت، مورد بی‌توجهی قرار میگرفت. از جمله ما داریم میناری باستانی غور است که یکی از چیزهای جهان هم است، فکر میکنم با کاملا در ملل متحد اینها برسمیت شناخته شده.
ما از امارات اسلامی خواهانی هستیم که آثار فرهنگی که هویت ماست در حفظ و نگهداری آن مراقبت جدی نماید.
با این همه نگرانی ها از تخریب و غارت آثار باستانی افغانستان همواره وجود دارد. چندی پیش هم پژوهشگران دانشگاه شیکاگو مدعی شدند که 162 منطقه باستانی افغانستان را با تصاویر ماهواره‌ای شناسایی کردند که از سال 2018 به این سو با بلدوزر تخریب و به طور سیستماتیک حفاری شدند. حکومت طالبان اما این ادعاها را رد کرد و گفت که حکومت طالبان متحد با حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان است و برای حفظ و نگهداری آن تلاش می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر مطبوعاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد هیئتی از این وزارت در سفر به ترکیه با نمایندگان سازمان همکاری اسلامی دیدار کرده است. کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از محورهای اصلی این دیدار اعلام شده است. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
هیئت دولت در امور رسیدگی به حوادث با نمایندگان سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار و ملاقات نمود. هیئت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که به ترکیه سفر نموده است با نمایندگان سازمان همکاری‌های اسلامی پیرامون موضوعات مورد علاقه گفتگو نمود. دفتر مطبوعاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در خبرنامه میگوید در این دیدار مولوی شمس الدین اقیار رئیس روابط بین المللی این وزارت با نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی پیرامون کمک های بشردوستانه برای افغانستان و برنامه ارتقای ظرفیت در بخش های فنی و مسلکی برای کارمندان این وزارت بحث و ملاقات کرده است. افغانستان از جمله کشورهایی است که هر از چندگاهی در معرض حوادث طبیعی قرار گرفته تلفات و خسارات هنگفت برای مردم این سرزمین وارد گردیده است که نیاز است سطح آگاهی فنی و مسلکی کارمندان در این راستا بلند برده شود. سازمان همکاری های اسلامی که در بخش های مختلف در کشورهای اسلامی فعالیت می کند متعهد گردید تا با افغانستان همکاری نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیامی به سران جهان اسلام اقدام فوری آنها را برای توقف جنگ در بارکه غزه در آستانه ماه رمضان خواستار شد. در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 31,000 فلسطینی شهید و بیش از 72,000 نفر دیگر زخمی شدند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پیامی را برای سران و شخصیت‌های برجسته و روحانیون جهان اسلام ارسال و اقدام فوری سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی آنها را برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه و حفاظت از مسجد الاقصا خواستار شد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بر تسریع در روند امدادرسانی واقعی به اهالی غزه از نظر غذا، دارو، سرپناه و همچنین باز شدن گذرگاه‌ها تاکید کرد. هنیه همچنین تلاش بیشتر برای محاکمه رژیم اشغالگر قدس، افشای جنایات آن و انزوای سیاسی و دیپلماتیک در نتیجه جنایت جنگی و جنایت بشریت را خواستار شد. از سوی دیگر دفتر اطلاع‌رسانی دولتی درباره غزه در بیانیه اعلام کرد در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه وارد ششمین ماه خود شده، تعداد شهدا، مجروحان و مفقودین تاکنون به حدود 110 هزار نفر رسیده است. این دفتر در ادامه این بیانیه افزود 90% از شهروندان ساکن بارکه غزه آواره و ناگزیر به ترک خانه های خود شده اند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در بارکه غزه در این بیانیه تصریح کرد خسارات های مستقیم ثبت شده تاکنون به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده که شامل خسارت به خانه ها، تاسیسات و زیرساخت ها از جمله راه، برق و شبکه های آب و فاضلاب می شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم ترین خبرها. نارامی های تازه در مرز افغانستان و پاکستان، اسلام آباد، طالبان مبارزه با تروریسم را تشدید کند. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، توافق کاسا 1000 موفقیت مهم برای افغانستان و منطقه است. و پیام رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و سران جهان اسلام برای توقف جنگ غزه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت پروژه کاسا 1000 یک موفقیت برای افغانستان و تمام منطقه است. روز گذشته سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد کاسا 1000 میان قرقیزستان، ازبکستان، پاکستان و افغانستان خبر داد. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت توافق کاسا 1000 می تواند در بهبود و رشد اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند. دعوت می کنم مشروع مصاحبه همکارم آقای قریشی را با دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم جناب آقای دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معین محترم وزارت اقتصاد. جناب آقای نظری، نگاه شما و توافقنامه کاسا 1000 چیست که به امضا رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توافقنامه کاسا 1000 یکی از موفقیت‌های مهم برای افغانستان و کشورهای منطقه هست. این توافقنامه میتونه در بهبود و رشد توسعه اقتصادی منطقه نقش مهم و اساسی ایفا بکند.
خب به نظر شما چرا این پروسه که قدر مهم است بسیار زمانگیر شد و با وجود توافق کشورها تا هنوز آغاز نشده است؟
علت این که پروژه کاسا 1000 زمانگیر شد، اختلاف نظر بین کشورهای دخیل در این پروژه بود و از طرف دیگر حکومت قبلی افغانستان ضعف مدیریت داشت و نمیتونست این روند مدیریت بکنه. به این دلیل است که در حال حاضر این پروژه با موفقیت روندش طی میشه و امیدواری ما است که در کنار پروژه کاسا 1000 پروژه دیگه منطقه‌ای، یعنی پروژه تاپی هم به زودی آغاز خواهد شد و عملا این پروژه ها مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت خواهد گرفت که میتونه برای همه کشورهای منطقه سودمنده های فراوان در پی داشته باشد.
آقای دکتر، کاسا 1000 چه نفعی میتونه برای افغانستان داشته باشه؟
پروژه کاسا 1000 سودمنده های زیادی برای افغانستان داره، از جمله باعث رونق اقتصادی در افغانستان خواهد شد، در ایجاد اشتغال برای نسل جوان نقش مهم و اساسی ایفا خواهد کرده و همچنین افغانستان میتونه با عنوان حلقه اتصال منطقه مطرح بسازه و موقعیت ژئواکونومیک افغانستان یک بار دیگر احیا و فعال خواهد شد و افغانستان میتونه نقش یک پل بین کشورهای منطقه ایفا بکنه. از این نظر این پروژه افغانستان یک بار دیگر در معرض توجهات منطقه‌ای به خصوص در حوزه تجارت، ترانزیت و اقتصاد قرار خواهد داد.
خب این پروژه چه اهمیتی میتونه برای کشورها و امنیت منطقه داشته باشه؟
پروژه کاسا 1000 از نظر ثبات و امنیت منطقه هم میتونه نقش مهم ایفا بکنه. به خاطر که شکوفایی اقتصادی در منطقه و گسترش تجارت میان کشورهای منطقه میتواند ثبات سیاسی منطقه را هم تأمین و تضمین بکنه. بنابراین این پروژه برای افغانستان هم میتواند نوید بخشی ثبات دائمی باشه و این درک در منطقه به وجود بیاره که ما از طریق همکاری‌های تجاری، اقتصادی و ترانزیتی میتونیم امنیت منطقه را تأمین بکنیم، منافع مشترک خود را شناسایی بکنیم و تهدیدهای مشترک شناسایی بکنیم و در نهایت به یک راه حل و تفاهم منطقه‌ای دست پیدا بکنیم.
گرچه از اینه پروژه ها از سوی بانک جهانی گفته میشه که پرداخته میشه، بفرمایید که پروژه چقدر زمینه کار و اشتغال را در افغانستان فراهم خواهد کرد؟
پروژه کاسای 1000 در ایجاد اشتغال نقش مهم و اساسی را ایفا خواهد کرد. به همین دلیل که تلاش ما ایست که پروژه هر چه زودتر جنبه عملیاتی به خود بگیرد تا عده‌ای از جوانان ما مشغول به کار شوه و از این طریق قدرت خرید خانواده ها افزایش پیدا بکنه و ما بتانیم در نهایت به کاهش فقر در کشور کمک بکنیم. هدف اساسی ما ایست که پروژه های اشتغالزا در سال جاری مورد توجه قرار بگیرد و پروژه های زیربنایی و توسعه‌ای که میتونه افغانستان از هر نظر به طرف بهبود وضعیت سوق بده.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر عبداللطیف نظری، معین محترم وزارت اقتصاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی. ممنون شما.
بله، اسارت عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان را در رابطه با اهمیت و فواید طرح کاسا 1000 برای افغانستان و منطقه شنیدید. اما برخی کارشناسان با دید محتاطانه تری به این توافق و موفقیت آن می نگرند. از جمله محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل سیاسی، میگوید زمانی می توان به موفقیت کاسا 1000 و طرحهای دیگری از این دست امیدوار بود که یک اجماع داخلی و حکومت مشروع در افغانستان برپا شود و در منطقه نیز توافق بر سر پروژه های بزرگی همچون کاسا 1000 به وجود آید. در این ارتباط هم همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با آقای رضایی که دعوت میکنم شنونده باشید.
سلام، وقت بخیر، درود بر شما. خب طبعا پروژه کاسا 1000 یکی از بزرگترین پروژه انتقال برق از آسیای میانه و آسیای جنوبی از طریق افغانستان هست. این پروژه بیش از 1 میلیارد ارزش اقتصادی و هزینه‌ای را در بر خواهد گرفت. طبیعی است که افغانستان به عنوان معبر این پروژه، به عنوان یک خط ترانزیت این پروژه میتونه از مزایای این انتقال و این پروژه بسیار کلان و حیاتی بهره ببرم. منافع اقتصادی افغانستان از قبیل دریافت برق به قیمت ارزانتر و دریافت هزینه ها و حق ترانزیت از کشورهای زینف و همچنین ایجاد فرصت های شغلی برای مردم افغانستان که در این شرایط سخت اقتصادی، شرایط که دچار بحران اقتصادی از افغانستان و از بیکاری رنج میبره، از این لحاظ میتونه های اهمیت باشه و همچنین از لحاظ حساسیت موقعیت اقتصادی افغانستان میتونه موقعیت افغانستان را در یک جایگاه قابل قبول و مطرح در منطقه قرار بده و افغانستان را به عنوان یک کشوری که در مسئله ترانزیت انرژی در منطقه آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش اساسی ایفا میکنه دارای نقش باشن.
بله، حکومت طالبان اعلام کرده که این پروژه در اواخر ماه آینده میلادی در افغانستان آغاز خواهد شد. قبلاً کشورهای زینف در پروژه کاسا 1000 به دلیل نگرانی‌های امنیتی کار عملی این پروژه اقتصادی را در کشور متوقف کرده بودند. اکنون فکر می‌کنید که این نگرانی‌ها برطرف شده و کار پروژه کاسا 1000 در افغانستان جنبه عملی خواهد گرفت؟
خود طبیعتاً اجرای این پروژه منوط به یک سری شرایطی هست، از جمله تامین امنیت. در قسمت تامین امنیت هیچ کشوری و هیچ دولتی در افغانستان نمیتونه با اطمینان و حتی هیچ فردی نمیتونه با اطمینان حرف بزنه، چون افغانستان دارای یک دولت مشروع نیست و همچنین در ضمن حکومت گروه طالبان گروه های افراطی و تروریستی دیگری مانند القاعده، داعش و گروه های افراطی که مربوط به کشورهای آسیای میانه میشه در افغانستان فعال هستند و هر کدام از اینا میتونه یک تهدید بالقوه و بالفعل برای اجرای سری رای اجرای پروژه های حیاتی اقتصادی باشد. از طرف دیگر تا زمانی که یک اجماع مردمی، یک اجماع داخلی در افغانستان صورت نگیره، میتونه یک اجماع سیاسی باشه صورت نگیره بین مردم افغانستان و سیاسیون و گروه های زینف داخلی، هیچ گونه پروژه اقتصادی تجربه نشان داده که به صورت موفقانه اجرا نشده. پروژه کاسا 1000 هم همینطوره. در قضیه انتقال برق از طریق سالنگ ما شما شاهد اختلافات شدیدی بین گروه های زینف در افغانستان بودیم در گذشته و منجر به فاجعه انفجار ده مزنگ شد و گروه های معارض داخلی، بعضی از زینفعان داخلی که خود را در حاشیه می دیدن و نفعی نمی بردن عملا از این پروژه، طبعا اعتراضات را انداختن و منجر شد که این پروژه مختل شد و تا به حال این پروژه نتانسته یک گام مثبت و عملی خودش را برداره و اجرایی شود. پروژه کاسا 1000 هم همینطور، تا زمانی که یک اجماع سیاسی داخلی و یک دولت مشروع در افغانستان سرپا نشوه و ایجاد نشوه و همچنین اجماع منطقوی در جهت همکاری و اجرای این پروژه هم به دست نیاید، من مطمئن نیستم که پروژه امسال کاسا 1000 و دیگر پروژه های کلان اقتصادی جنبه عملی خود را بگیره و در افغانستان تطبیق شما.
بله، حکومت طالبان همچنان اعلام کرده که پروژه کاسا 1000 در افغانستان با پشتیبانی مالی بانک جهانی آغاز خواهد شد. نظر شما در این مورد چی است؟
چالش دیگه‌ای که افغانستان برای اجرای این پروژه باش مواجه هسته بحث سهم هزینه خود افغانستان هست. خود افغانستان هم زینف است در این پروژه، طبعا باید یک مقدار هزینه پرداخت بکنه. یک بخش این هزینه ها توسط بانک جهانی قرار تمویل شوه و اونم در صورت ثبات امنیتی و سیاسی در افغانستان شاید بانک جهانی بتونه همکاری بکنه در زمینه. اما در قسمتی که آیا خود افغانستان و حکومت طالبان توانایی پرداخت و فراهم کردنی هزینه ای که مربوط به افغانستان میشه در تطبیق این پروژه های میتونه از پسش بر بیانه یا من مطمئن نیستم و طبعا نیازمندی کمک های خارجی میشه. در این زمینه بازم خیلی واضح و شفافیت وجود نداره که آیا بجز از بانک جهانی بانک های دیگری و کشورهای کمک کننده دیگری تمایل دارن بیاین به افغانستان در این زمینه همکاری بکنن یا نکنن، خیلی شفافیت وجود نداره. لذا اجرای این پروژه از مسیر افغانستان دچار ابهامات فراوان هست و من اطمینان کامل ندارم که این پروژه بتونه جنبه عملی خود بگیره و تطبیق شود.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خدافیزی از شما ایزان دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خدای بی همتا، عرض سلام و درود بی پایان داریم خدمت شما شنوندگان خوب و محترم برنامه رازهای زندگی. برنامه امروز را با موضوع آراستگی تقدیم حضورتان می کنیم. امیدواریم مورد توجه شما واقع شود. خوبان همراه، همانطور که می دانید انسان و اقتضای فطرت خود جویای پاکیزگی، زیبایی و آراستگی است و از ژولیدگی و زشتی بیزار است. آراستن به معنای زینت دادن و منظم و مرتب کردن است. گاه از آن به هماهنگ بودن و آماده و مهیا شدن تعبیر کردند. البته این معانی با هم مرتبط هستند، زیرا زینت کردن و نوع با نزل تقارن و هماهنگی همراه است. در مقابل آراستن که معمولاً با افزودن همراه است، پیراستن قرار دارد که ویژگی آن کاستن و زدودن از آلودگی هاست. با این وجود در موارد پیراستن خود زمینه پدید آمدن آراستگی می شود. می توان گفت که تمایل به آراستگی در زیبا دوستی انسان ریشه دارد، زیرا آدمی زیبایی را دوست دارد و آن را می پسندد و به سوی آن کشیده می شود. به دلیل همین کشش درونی است که انسان آراستگی را انتخاب می کند، چون آراستگی می تواند جلوه‌گر زیبایی ها باشد. آراستگی رفتار مطلوب است که در تاریخ جوامع انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه های زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است. گستره این تأثیر گذاری از روبنایی ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق‌ترین عرصه‌های وجود آدمی مانند اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. هنگامی که انسان زیبا و آراسته باشد، خود را با جهان هستی هماهنگ می‌یابد، زیرا جهان زیبا و آراسته است. خداوند جهان هستی را پر از نقش و نگار آفریده و این زیبایی و آراستگی را در برابر نگاه آدمی نهاده است. برخی گرایش آدمی به آراستگی را متأثر از آراستگی طبیعت و شکوه و عظمت می دانند که در دنیای فراروی ما و یا در آسمان و اجرام سماوی که بر بالای سر ماست تجلی دارد. اما زیبایی که سالها انسان را شیفته و حیرت عالم خلقت کرده است. دوستان، قرآن کریم در آیات متعدد اشاره به ظواهر طبیعت می کند و ابعاد گوناگون جلوه ها و زیبایی های آن را یادآور می شود. اغلب این آیات ما را به مطالعه کتاب طبیعت و توجه به شگفتی ها و زیبایی های آن توصیه می کنند. با عنوان مثال در سوره صافات آیه ششم می خوانیم: همانا ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم. خداوند همچنین طبیعت را با گل و درخت و سبزه و رود و دریا زینت بخشیده است، چنانکه در سوره مبارکه کهف قسمت از آیه هفتم آمده است: ما آنچه را که در زمین است زیوری برای آن قرار دادیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زبوناست که یه آن با همه ساخته.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما عزیزان را جلب بکنیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم التفاتی.
زینت و آراستگی متناسب با شئون انسانی از جمله گزینه‌های مورد تأکید آموزه‌های دین عزیز اسلام هست و توجه ما مسلمان‌ها به این توصیه‌ها باعث خواهد شد تا بتونیم در ساختن یک سبک زندگی دینی موفق باشیم. خداوند متعال در این موضوع، یعنی موضوع آراستگی و زینت داشتن، حتی در قرآن کریم هم توجه ویژه‌ای داشتند و در آیه از قرآن می‌فرمایند: خذوا زینتکم عند کل مسجد، برای اینکه به مساجد برید زینت های خودتون رو هم همراه خودتون داشته باشید. این نگاه دین اسلام به این مسئله نشانه از توجه به زیست اجتماعی آدم ها در کنار همدیگه داره و اهمیت اون رو هرچه بیشتر برای ما روشن میکنه. در اسلام به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شده و لذا مصادیق روشنی برای این مسئله مورد توجه و دقت قرار گرفته. توجه به خوشپوشی، استعمال بوی خوش، اصلاح و پیرایش و آراسته بودن با رعایت احکام و حدود اون برای زنان و برای مردها نشان از قوت نگاه دین در مسئله زندگی اجتماعی داره. ما اگر با آنچه که دین تعیین کرده با رعایت حدود و حریم اون در مسئله آراستگی و زینت مورد توجه قرار بدیم و اون رو بهش عمل بکنیم، قطعا از کنار هم بودن و در کنار هم بودن لذت بیشتری خواهیم برد. می شود آراسته زندگی کرد، زیبا بود، در این حال از تجملات هم به دور.
آدمی نه تنها زیبایی را دوست دارد، بلکه با تدارک ابزارهای گوناگون و صرف هزینه‌های نسبتاً زیاد کوشش دارد که خود و محیط زندگیش را آراسته و زیبا سازد. در حقیقت بخش مهمی از هزینه‌های زندگی بسیاری از افراد و یکی از کارهای وقتگیر آنها برای تأمین همین آراستگی و زیباگرایی صرف می‌شود. بسیاری از مظاهر هنری و آثار فرهنگی جامعه انسانی تجلیاتی از همین گرایش هستند. زیبایی دوستی در تاریخ حیات انسان حضور دائمی داشته است، چنان که هیچ برهه‌ای از تاریخ زندگی بشر را نمی‌توان یافت که از تجلی این حس زیباگرایی انسانی خالی بوده باشد. همین فراگیری و ثبات وجود نشانگر آن است که آراستگی اصلی است که در ذات و فطرت انسان ریشه دارد. او فطرتاً با حسن و جمال تمایل دارد و عواطفش با ادراک هر چیز زیبایی تحریک می شود. آدمی در مواجهه با زیبایی لذت خاص میبرد و انبساط خاطر مییابد. میتوان گفت وجود موجودات زیبا در جهان پاسخی به این خواسته فطری و نعمتی از نعمتهای گرانبهای آفریدگار حکیم است. آدمی نه تنها زیبایی را دوست دارد، بلکه بسیار مایل است که خود را نیز زیبا سازد. او زیبندگی در ظاهر و رفتار را هم در دیگران و هم در خیش دوست دارد، لذا برای کسب آن همیشه تلاش کرده و می کند. حال باید پرسید حقیقت زیبایی چیست که انسان آن را می جوید و به سوی آن کشیده می شود؟ تعریف زیبایی کار دشواری است، ولی انسانی که زیبایی را می‌یابد و آن عشق می‌ورزد و آن را دوست می‌دارد، او وقت صدای دلنشین آبشار را با گل و بلبل در کنار هم هماهنگ می‌بیند، می‌گوید این منظره زیباست. یعنی تناسب میان اجزای یک مجموعه او را به تحسین آن مجموعه و در مرحله بالاتر به تحسین آفریننده آن وامی دارد. بنابراین آراستگی که نتیجه خلقت الهی است، زیبایی ویژه‌ای به طبیعت بخشیده است. انسان نیز از آن جهت که آفریده خداوند است دوست دارد و وسیله زینت‌ها و زیورهای دنیای درون و بیرون خیش را بیاراید. از این رو آراستن و آراستگی و زیبایی حقایقی هستند که با هم ارتباط نزدیک دارند. از یک طرف انسان آفریده خداوند است که زیبایی را می‌پسندد، از سوی دیگر با کمک زینت‌ها و زیورها می‌کوشد خود و محیط پیرامونش را بیاراید و از آراستگی لذت می‌برد. دوستان، در تعالیم پیشوایان اسلام در خصوص آراستگی ظاهر توصیه‌های فراوانی مطرح شده است. توصیه به پوشیدن لباس پاکیزه و آراسته، شانه زدن و مراقبت از موی سر و محاسن، تمیز نگه داشتن بدن و پرهیز از آنچه که موجب نفرت و کراهت دیگران می شود، از قبیل بوی بد دهان که ناشی از مسواک نزدن و خلال نکردن دندان هاست. نتیجه آن که اسلام بر اصل آراستگی ظاهر همچون آراستگی باطن تأکید کرده است. بنابراین باید توجه داشت که اگر مسلمان با وضع آشفته و ظاهر زشت و پریشان در جامعه ظاهر شود، به ابزار تبلیغی علیه اسلام تبدیل خواهد شد. وارستگی از قید ظواهر هرگز به این معنا نیست که شخص خود را از هر گونه آرایش ظاهری محروم کند و بدین وسیله در نظر دیگران خار و به مقدار جلوه نماید. خب دوستان عزیز، در اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز رازهای زندگی. با امید به اینکه از برنامه امروز استفاده لازم را برده باشید، از شما خوبان خداحافظی میکنیم. حق نگهدارتان.